سرزمین جاوید. از آثار ماری ژان موله، هرتزفلد، گریشمن. ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری. راوی فرزانه عالمی. دولت ماد، اولین دولت قدرتمند ایرانی. اگر ما می توانستیم در سال 700 قبل از میلاد خود را به دامنه کوه الوند برسانیم، مشاهده می کردیم که در آنجا زن و مرد مشغول خاکبرداری، گلسازی، سنگ تراشی، خشکمالی و آجرپزی هستند، تا اینکه بتوانند اطراف شهر خود به اسم هگماتانا که امروز موسوم به همدان است، دیوار بسازند. پادشاهی به اسم مردکوه یا دیوکوه یا گاومرد یا همون کیومرس بر آنها فرمان روایی و نظارت می کرد و گاهی که از کنار دسته ای از کارگران می گذشت می گفت اگر می خواهید فرزندان شما کشته نشوند یا به اسارت نروند و اموال شما چاپیده نشود، بکوشید که زودتر دیوار شهر را به اتمام برسانید. در همان موقع که مرد و زن مشغول کارهای بنایی بودند تا اینکه حصار شهر هگماتانا را بسازند، کودکان در مکتب‌های شهر درس می‌خواندند و به تعلیم استاد با یک قلم از مس یا مفرق روی لوح سنگی می‌نوشتند. بالای آن لوح به خط استاد این جمله نوشته شده بود: ای پسر، پیوسته به خاطر داشته باش که نینوا باید ویران شود. مغرب زمینی ها نه فقط اصول تمدن را از ایرانیان فرا گرفتند، بلکه در الفاظ هم مقلد ایرانیان بودند و 500 سال بعد از آن تاریخ یک سناتور رومی در مجلس سنای روم هر وقت نطق می کرد به تقلید مردم همدان می گفت و دیگر اینکه کارتاژ باید ویران شود و می دانیم که کارتاژ خصم خونین روم بود. مردکوه یا دیوکوه یا کیومرس که مورخین یونانی او را دیوکوس خواندند و میگویند که مؤسس سلسله سلاطین ایران به اسم پیشدادیان بوده، چاره حملات جنگجویان نینوا را فقط یک چیز تشخیص داده بود و آن این که اطراف همدان دیواری بلند و ستبر کشیده شود تا اینکه جنگجویان نینوا پایتخت سرزمین آشور یا آسور نتوانند همدان را مورد تهاجم و غارت قرار بدهند. قبل از کیومرس به طور متوسط هر 5 سال یک مرتبه همدان مورد حمله آشوری ها قرار می گرفت و پادشاهان آشور از نینوا پایتخت خود به راه می افتادند و هر کسی را که در ایران می دیدند می کشتند و اگر زن یا پسر جوان بود به اسارت می بردند و آنگاه پسران جوان را کور می کردند و به گاواهن می بستند تا برای آنها شخم بزنند، یا اینکه به سنگ روغن کشی می بستند تا اینکه به وسیله آنها روغن بکشند. هر مرد ایرانی در آشور از 2 چشم نابینا و اکثر آنها هنگامی که به گاواهن بسته شده بودند یا سنگ بزرگ روغن کشی را به حرکت در می آوردند جان می سپردند. شلمانصر، پادشاه آشور که هنوز مردم ایران در کردستان و مناطق کوهستانی کرمانشاهان اسمش را به خاطر دارند، در سال 844 قبل از میلاد از نینوا پایتخت خود به راه افتاد و ایران را مورد تهاجم قرار داد و نه فقط تمام پسران جوان و زنهای همدان را به اسارت برد، بلکه تا ساحل خلیج فارس رفت و در مراجعت از آنجا 500 هزار اسیر با خود به آشور برد و تمام مردان جوان را که به آنجا برده بود کور کرد و به زارعین آشوری فروخت تا به گاواهن ببندند. 7 سال بعد از آن تاریخ همان مرد باز از نینوا به راه افتاد و ایران را مورد حمله قرار داد و آن مرتبه راه مشرق را پیش گرفت و تا خراسان رفت و در مراجعت از ایران به قول خانتوس، مورخ دنیای قدیم، اهل کشور لیدی، یعنی کشوری واقع در ترکیه کنونی، 2 کرور اسیر با خود برد که نیمی از آنها در راه مردند و به آشور نرسیدند. البته این رقم اغراق به نظر می رسد. این بود که ایرانیان در آن موقع آشور را چون بلای آسمانی می دانستند و عقیده داشتند که نینوا پایتخت آشور باید ویران شود تا اینکه ایرانیان از تخت و تاز آشوری‌ها مصون بمانند. کیومرث بعد از اینکه پادشاه ایران در سرزمین غربی یا ماد شد، سعی کرد که طوایف مختلف ایران را با هم متحد کند تا بتوانند جلوی آشوری‌ها را بگیرند، ولی از عهده بر نیامد چون طوایف مختلف که در مغرب ایران زندگی می‌کردند طوری به آزادی و استقلال خود علاقه داشتند که نمی‌خواستند زیر بار قدرت و پادشاهی کیومرث بروند و آشوری‌ها هم از اختلافی که بین طوایف ایران وجود داشت استفاده می‌کردند و ایران را مورد تاخت و تاز قرار می‌دادند. کیومرث بعد از اینکه از متحد کردن طوایف ایران ناامید گردید، در صدد برآمد که اطراف همدان حصار سازد تا اینکه پایتخت ایران از حملات آشوری‌ها مصون باشد. ساختن حصار به طوری که گفتیم تحت سرپرستی کیومرث از سال 700 قبل از میلاد مسیح شروع شد و مدت 10 سال طول کشید تا به اتمام رسید. راجع به این حصار مثل شهر بابل خیلی صحبت شده و یکی از شایعات مربوط به حصار همدان این بوده که کیومرث اطراف آن شهر 7 حصار کشیده تا اینکه دشمن بعد از گشودن هر حصار به دیوار دیگری برسد و متوقف گردد. اما ساختن 7 دیوار با وسایل آن عهد دور از عقل به نظر می رسد و ضرورت هم نداشته، چون اگر مدافعین می توانستند جلوی دشمن را بگیرند، در پناه 1 دیوار قادر به جلوگیری از او بودند و در غیر آن صورت در پناه 7 دیوار هم نمی توانستند جلوی خصم را بگیرند. یکی از شایعات مربوط به دیوار همدان این است که روپوش هر حصار با حصار دیگر فرق داشته و روپوش حصار اول کاشی و روپوش حصار سوم سنگ یشم بوده و الی آخر، و این شایعات جنبه افسانه دارد. اگر همچنین بود، از آن همه روپوش ها امروز چیزی از زیر خاک بیرون می آمد. آنچه غیر قابل تردید است، اینکه کیومرث و به قول یونانیان دیوکوس، مرد و زن همدان را وادار کرد که طبق نقشه خود او حصاری اطراف شهر بسازند تا اینکه پایتخت ایران مورد حمله ی آشوری ها قرار نگیرد و از آن به بعد شهر همدان که کرسی ایران بود، از حملات آشوری ها مسئول ماند. از آن موقع تا روزی که هوبخشتر پادشاه ایران شد، کودکان همدان وقتی که به مکتب می رفتند، بالای لوحشان نوشته می شد به خاطر داشته باشند که نینوا باید ویران شود. هوبخشتر از لحاظ لغوی به معنای سرپرست شهر است. جزء اول این کلمه به معنی سرپرست و احاطه کننده می باشد و جزء دوم کلمه یا خشتره همین کلمه شهر است که ما امروز به کار می بریم و ایرانیان قدیم به هوخشتره فروزنده خورشید لقب داده بودند و چون معنای جمشید نیز تقریبا همین می باشد، می توانیم فرض کنیم که هوخشترا همان جمشید است. یک قرینه دیگر هم داریم که می رساند هوخشترا که مورخین یونانی اسمش را سپاسگزار گذاشتند، همان جمشید بوده و آن مسئله جام جم است. در تواریخ شرق نوشته شده که جمشید جامی داشت، یعنی آینه ای داشت که وقتی نظر به آن می انداخت جهان را در آن می دید و هوخشترا دارای یک سازمان اطلاعات بود که بدان وسیله از وضع تمام کشورهای اطراف ایران و به خصوص آشور اطلاع داشت و این را مورخین یونانی که می دانیم اکثر نسبت به ایران بدبین بودند نوشتند. آیا نمی توان گفت که یک سازمان اطلاعات مرتب که پیوسته مشغول کار باشد و تمام اخبار جهان را به یک مرکز برساند، آن مرکز مانند جام جهان نماست و بدان می ماند آن کسی که در آن مرکز قرار گرفته تمام وقایع دنیا را در آینه می بیند. هوخشترا یا جمشید، البته اگر هر دو یکی باشند، از مردان برجسته مشرق زمین بود و برای اینکه خطر آشور و نینوا را از سر ایران دور کند، 2400 سال قبل از ناپلئون بناپارت قانون نظام وظیفه را وضع کرد و به موجب آن قانون هر مرد ایرانی که به سن 18 سالگی می رسید می باید وارد خدمت سربازی شود. مدت تعلیمات سربازی جوانان در دوره سلطنت جمشید 3 سال بود و بعد از آن آزاد می شدند تا به کار خود مشغول گردند، ولی در موقع جنگ سربازان تعلیم یافته احضار می گردیدند تا از آنها در نبرد استفاده شود. جمشید علاوه بر این که نظام وظیفه را در ایران متداول کرد، عرابه جنگی ساخت و او اول کسی است که در ایران عرابه جنگی را در میدان کارزار مورد استفاده قرار داد. ما می توانیم جمشید را سازنده ی عرابه بدانیم، چون اسناد تاریخی گواهی می دهد که قبل از او در ایران عرابه وجود داشته، ولی به موجب همان اسناد اولین پادشاهی که در ایران عرابه جنگی را مورد استفاده قرار داد جمشید بوده. در بهار سال 612 قبل از میلاد مسیح، جمشید با یک قشون 500 هزار نفری و 2000 عرابه جنگی به سوی نینوا پایتخت آشور به راه افتاد. شاید ارقام 500 هزار سرباز و 2000 عرابه جنگی در اسناد مورخین یونانی مقرون به اغراق باشد و در هر صورت قشون جمشید طوری نیرومند بود که آشوری‌های سلحشور نتوانستند مقابل قشون ایران پایداری کنند و شکست خوردند و جمشید وارد شهر نینوا شد و آن شهر را به کلی ویران کرد، به طوری که در آن شهر حتی یک کلبه هم به جا نماند و از آن به بعد جمله مذکور در سطور قبل از بالای لوح کودکان همدانی که به مکتب می رفتند حذف گردید. سال 612 قبل از میلاد که سال ویران شدن شهر نینوا پایتخت آشور به دست پادشاه ایران است، یکی از تواریخ برجسته حوادث جهان است، چون در آن سال قدرت آشور که مدت 200 سال ایران را مورد تاخت و تاز قرار می‌داد و سایر ملل مجاور آشور هم در امان نبودند، به طور مطلق از بین رفت. سقوط و ویران شدن نینوا در مشرق زمین مبدا یک تاریخ جدید گردید. اگر جمشید نینوا را ویران نمی کرد و آشور را برای همیشه از پا در نمی آورد، تاریخ دنیای قدیم طور دیگری نوشته می شد و سلسله هخامنشی به وجود نمی آمد. آشوری ها مدت 200 سال مردم ایران را کور کردند و به گاواهن و سنگ روغنکشی بستند. اما پادشاه جوان مرد ایران بعد از اینکه بر آشور غلبه نمود، هیچ کسی را کور نکرد و آنقدر با تقوا بود که او و سربازانش دست تجاوز به ناموس زنها دراز نکردند، ولی از بین بردن نینوا برای جمشید و ایرانیان ضرورت حیاتی داشت. جمشید یزدان پرست بود و آشوری ها بت پرست. معهازا پادشاه ایران در صدد بر نیامد که بت های آشوریان را از بین ببرد، بلکه به آنها احترام گذاشت. در آن موقع از آشوری ها گذشته تمام اقوام اطراف ایران بت پرست بودند و جمشید مذاهب تمام آن اقوام را محترم شمرد و این پایه را در تاریخ ایران گذاشت که سلاطین بعد از جمله کوروش مذاهب ملل دیگر را محترم بشمارند و هیچ قومی را به مناسبت اینکه مذهبش غیر از مذهب ایرانیان می باشد نیازارند. جمشید بعد از غلبه بر نینوا و آسوده شدن از آشوری ها شروع به شهرسازی کرد و به شماره سالهای عمر خود بعد از سال 612 قبل از میلاد در ایران شهر ساخت. ما امروز نمی دانیم که آن شهرها چه نام داشته و در کجا به وجود آمده، ولی می دانیم که جمشید بعد از اینکه نینوا را ویران کرد هر سال یک شهر ساخت و چون در سال 584 قبل از میلاد مسیح زندگی را بدرود گفت 28 و یا 27 شهر بنا کرد و این علاقه و عشق به آبادانی در دنیای قدیم جز از طرف کوروش که در بعضی از کارها از جمشید سرمشق گرفت سابقه نداشته. در هر شهری که جمشید بنا کرد یک آتشکده برپا شد، ولی نه برای اینکه مردم آتش پرست بودند، بلکه از آن جهت که به آتش احترام می گذاشتند. وانگهی از آتشکده به خانه های خود آتش می بردند و اجاق را می افروختند و در زمستان خود را گرم می کردند و سنت آتش پرستی به ایرانیان قدیم دادن خطاست و بدان می ماند که چون امروز در اکثر خانه ها رادیو هست بگوییم که ایرانیان رادیو پرست می باشند. بعد از اینکه هوبخ شطر از زندگی را بدرود گفت، ایشتویگو که یونانیان وی را آستیاک خواندند، پادشاه ایران شد. به احتمال قوی در سلسله ماتا قبل از هوبخ شطر پادشاهانی به اسم ایشتویگو وجود داشتند. برای اینکه پادشاهی که بعد از هوبخ شطر به سلطنت رسید و اسم او در کتیبه‌های بابلی ثبت شده و کتیبه‌های مزبور را خواندند، ایشتویگوی چهارم نام دارد و ناگزیر باید قبول کرد که پیش از او سه ایشتویگو در ایران سلطنت کردند. ایرانی ها تازه از خطر آشوری ها آسوده شده بودند که در دوره سلطنت ایشتویگوی چهارم گرفتار خطر هپتال ها شدند. هپتال ها همان طایفه ای هستند که در تواریخ شرق آنها را به اسم حیاتله خواندند و در این کلمه به طوری که می‌بینیم حرف پ مبدل به ی شده و علتش اشکال ناشی از نقطه گذاری در الفبای فارسی است و کاتبان گذشته هپتال را هیتال خواندند و آن را به شکل حیاتله جمع بستند. هپتال ها مردمی بودند کوتاه قد، فربه، سفید و دارای اشتهای صاف و هرچه را که قابل خوردن بود، یعنی می توانستند وسط دندانها خورد کنند، می خوردند، حتی انسان را. آشوری ها رحم نداشتند، ولی نمی توان گفت که هپتال ها بی رحم بودند، چون بی رحمی هنگامی مفهوم پیدا می کند که قصد و اراده وجود داشته باشد و هپتال ها افراد را به قتل می رسانیدند فقط برای اینکه آنها را کشته باشند. بدون تردید آنچه آنها را وادار می‌کرد که به ایران حمله کنند گرسنگی بود، اما در حالی که شکم را سیر می‌کردند فطرتشان اقتضا می‌نمود که افراد را به قتل برسانند. هر سال همین که برف زمستان ذوب می‌گردید و هوا گرم می‌شد و بهار فرا می‌رسید، افراد طایفه هپتال از طرف شمال وارد ایران می‌شدند و در سر راه خود هر کسی را که می‌دیدند می‌کشتند و هر چرا که قابل بردن بود می بردند و اگر جلوی آنها گرفته نمی شد تا فصل پاییز به قتل و چپاول ادامه می دادند و در آن موقع از ایران مراجعت می کردند که زمستان را در کشور خود به سر ببرند. دوره قتل عام و چپاول هپتال ها مدت 42 سال طول کشید، یعنی از زمان مرگ هوبخ شطر پادشاه بزرگ ماد تا 3 سال قبل از سقوط بابل به دست کوروش مؤسس سلسله هخامنشیان. در تمام این مدت هر سال از بهار تا پاییز کشور ایران میدان تاخت و تاز و چپاول هپتال ها بود و بالاخص در دوره‌ای که پادشاه هپتال ها مردی بود به اسم زیداک یا زیاک، ایرانیان بیشتر از حملات هپتال ها رنج بردند و زیداک یا زیاک مثل افراد قوم خود همه چیز را می خورد، حتی آدم را، و از خوردن مغز سر اطفال بیشتر لذت می برد. همین مرد است که در افسانه های کهن ایران به اسم ضحاک یا ازیدهاک خوانده شده و گفتند که دو مار از دوشهای او روییده بود. حقیقت این است که فقط این مرد مار بردوش نبود، بلکه تمام افراد قوم هپتال مار بردوش داشتند. یعنی لباس پوشیدن آنها طوری بود که دو برآمدگی مثل دو مار از دو شانه آنها آشکار می گردید و تا دو قرن پیش هم در یاپنچی هایی که بالا پوش بعضی از اقوام شمال کوههای قفقازیه بود آن برآمدگی ها دیده می شد. زیداک یا زیاک پادشاه هپتال ها را نباید با آستیاک پادشاه ایران اشتباه کرد، چون دیده شده که بعضی از نویسندگان تصور کردند که ضحاک افسانه های قدیم ایران آستیاک است، در صورتی که آستیاک پادشاه ایران که اسم اصلی او ایشتویگو بوده، مردی است که در صدد برآمد جلوی ضحاک ها را بگیرد تا اینکه خاک ایران را همه سال مورد قتل و غارت قرار ندهند. بر اثر قتل و غارت هپتال ها جمعیت ایران خیلی کم شد و کشتارها مبدل به بیابان لمیزره گردید و قنوات دایر از بین رفت. اگر مدت 42 سال هپتال ها ایران را مورد تهاجم قرار نمی دادند و از مغز سر اطفال تغذیه نمی کردند و آبادی ها را از بین نمی بردند و مردان و زنان را 10,000 به قتل نمی رسانیدند، کوروش بانی سلسله هخامنشی نمی توانست که مغرب ایران را به سهولت بگیرد و سلسله مادها را منقرض کند. آن تهاجمات 42 ساله مغرب ایران را از مردان جنگی خالی کرد و شماره نفوس را به حداقل تقلیل داد و در نتیجه روزی که کوروش خواست که مغرب ایران را اشغال نماید، قشون بزرگی وجود نداشت تا جلوی آن مرد بزرگ را بگیرد. ایشتویگو پادشاه ایران قبل از اینکه به دست کوروش شکست بخورد و سلطنت را از دست بدهد، یک خدمت بزرگی به ایرانیان کرد و آن ساختن سد دربند بود برای جلوگیری از تهاجم هپتال ها. ساختن سد مزبور را به کوروش نسبت می دهند و بعضی هم می گویند که آن سد را داریوش ساخت، ولی تردیدی وجود ندارد که ایشتویگو یا آستیاک ساختن سد مزبور را شروع نمود و شاید خود او موفق به اتمام آن نشد و بعد از وی کوروش آن را به اتمام رسانید و ساختن سد دربند کاری نبوده که در ظرف 1 یا 2 سال به اتمام برسد. امروز حیرت می کنیم که ایشتویگو چرا برای جلوگیری از تهاجم هپتال ها سد مزبور را در دربند ساخت و آیا بهتر نبود که دیواری در شمال آذربایجان به وجود می آورد تا که از تهاجم هپتال ها ممانعت نماید؟ حیرت ما ناشی از این است که وضع امروز مرزها را در نظر می گیریم و اگر مرزهای قدیم را مورد توجه قرار دهیم، حیرت ما رفع می شود. در قدیم مرز شمالی کوههای قفقازیه بود و دربند معبر قابل عبور آن کوها به شمار می آمد و اگر آن معبر را می بستند، راه ورود به ایران مسدود می گردید. به همین جهت ایشتویگو در صدد برآمد که آن معبر را با ایجاد یک سد از آهن یا مفرق مسدود نماید و آثار این سد هنوز هم موجود است و می توان دریافت که یک سد بزرگ و معتبر بوده و بعد از این که سد مزبور ساخته شد، دیگر هپتال ها نتوانستند ایران را از آن راه مورد تهاجم قرار بدهند و گرچه باز وارد ایران شدند، اما نه از راه دربند بلکه از راه‌های دیگر، یعنی از راه شمال استراباد و خراسان. و کوروش بعد از اینکه سلسله مادها را منقرض کرد و ایران غربی جزو ایران بزرگ دوره هخامنشی شد، قانونی وضع کرد که خلاصش این است که اقوام بیگانه اگر ایران را مورد تهاجم قرار بدهند، هرگاه اسیر شوند، برده خواهند شد. این رسم را به طوری که گفتیم، هوخشترا بنا نهاد و او بود که جنگجویان آشور را در ایران برده کرد بدون اینکه آنها را کور نماید. کسانی که رسم مزبور را مورد انتقاد قرار دادند، خوب است در نظر بگیرند که در طی صدها سال و از سال 1100 قبل از میلاد تا سال 612 بعد از میلاد، یعنی سال سقوط نینوا، میلیون ها ایرانی به دست آشوری ها اسیر شدند و در مزارع آشور جان سپردند. همچنین از سال 584 قبل از میلاد، یعنی سال فوت هوخشترا، تا سال 536 قبل از میلاد، هپتال ها صدها هزار تن از ایرانیان را کشتند و صدها شهر و قصبه و قریه را ویران کردند. در قبال آن همه اعمال ناروا، کوروش مقرر داشت که هر کس ایران را مورد تهاجم قرار بدهد، اگر دستگیر گردد، برده خواهد شد و تا روزی که زنده است، باید برای ایرانیان کار کند. اگر در نظر بگیریم که در دو جنگ اول و دوم بین‌المللی در قرن بیستم اسیران جنگی را به کار گماشتند و در جنگ جهانی دوم 2 میلیون سرباز اسیر فرانسوی تا پایان جنگ در مزارع و کارخانه های آلمان به رایگان کار کردند و جز غذا و لباس مزد دیگری به آنها داده نمی شد، برده کردن مهاجمین در ایران قدیم با وضعی عادلانه بود و دانشمندان شرق‌شناس شوروی این موضوع را روشن کردند و در 25مین کنگره دانشمندان شرق‌شناس که در سال 1960 میلادی در مسکو تشکیل شد، راجع به این موضوع از طرف دانشمندان شوروی اسنادی به کنگره تقدیم گردید که وضع بردگان را که همه افراد مهاجم بودند در دوره هخامنشیان در ایران روشن می نمود و نشان می داد که سلاطین هخامنشی و مردم ایران با بردگان به شرافت رفتار می کردند و با آنها غذای کافی می دادند و با لباس مناسب آنان را می پوشانیدند.
سازد دیگر این روزگار لعنتی، آی مردم پروانه ای در پیلم، زندانی بیمیلم، آی مردم، آی مردم. ای آن که مرا با ضرب تبر از ریش جدا کردی، شادی که زدی تیری به دلم، اما تو خطا کردی. وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم، دردت به جانم. وطن در دست به جانم، در دست به جانم. بار امان
جنت برده شد، حقی به ناحق خورده شد، کی خاطری آزرده شد. آی مردم، آی مردم، یار دبستانی من با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی. آی مردم، آی مردم، وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم، دردت به جانم، وطن ای مادر غم دیدم، وطن جان به لب رسیدم، وطن دردت به جانم.